الله العظيم في كتابه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وعده دادم امروز به خواست خداوند درباره مسئله ارتباط با ارواح که در دنیای غرب خیلی صحبت می شود و کتابهای زیادی هم نوشتند و به عنوان میز گرد ادعا می کنند با ارواح مرتبط می شوند، به طور اختصار پیرامون اون صحبت کنم. آغاز مطلب رو از اینجا می کنم که اصولا می شود با ارواح گذشتگان مرتبط شد یا نه. جواب این سوال این است که در عالم رؤیا و خواب ممکن است، در خواب مغناطیسی هم ممکن است، اما در حال بیداری و یک انسان عادی اگر از گروه اولیاء خدا باشد که دارای قدرت ولایت تکوین باشد و به عبارت دیگر در روایات آمده اسم اعظم بداند، علمی از کتاب نزد او باشد، او ممکن است بتواند مرتبط شود، چنون که در خلال روایات از رسول اکرم و امیر المؤمنین و بعضی از ائمه علیهم السلام رسیده، حتی حدیثی را که دیروز اشاره کردم، مسیح ابن مریم عذاب ملکوتی قبری را دید و سال بعد رحمتش را. بنابراین برای صاحبان ولایت تکوین یک مطلب استثنایی است. و بعد ما در کتاب هامون در باره حضرت سلمان یک مطلبی آمده که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در ششم بهار در حالات سلمان آورده است و در سایر کتب هم هست که پیغمبر اکرم به سلمان فرموده بود مرگت که نزدیک می شود با مرده مرتبط می شوی و اطلاعاتی می گیری. و لذا اسبد ابن نباته را در شدت بیماری خود صدا زد، گفت مرا به گورستان مدائن ببر برد، و در اونجا صدا زد، حرف زد، مرتبط شد و مسائلی را گفته. حالا در اینجا روی خود سلمان روایت دارد، اسم اعظم می داند، علاوه در متن این قضیه میگه پیغمبر به من گفته، پس ممکنه به اجازه مقام ولایت باشد. اما آیا برای افراد عادی مثل من و شما، مردمی که در رشته‌های مختلف درس خوانده‌اند، میسر است به این که به وسیله یک میز گرد بگرداند، بچرخاند، روح میتی را بیاورد؟ آیا این کار عملی است؟ تا این لحظه که با شما صحبت می کنم برای من چنین مطلبی ثابت نشده. حتی من در تهران و بعضی از ولایات در مجامع عمومی تصریح کردم آمادگی خودم رو برای این مطلب و گفتم من 10 سوال از صدوق ابن باب وی دارم و 10 سوال از شیخ طوسی. اگر این سوالات مرا به وسیله ارتباط با ارواح اونها جواب
بدن و اونها نشانی مطالب رو در کتاب خودشون بگویند کجاست، من در اون موقع باور می کنم که ارتباط با ارواح هست. ولی تا الان نشد، حتی مطلب برخلافش برام اتفاق افتاد که گاییم در منبر گفتم که خلاصه پایان قضیه این شد که در اون مجلس شرکت کردم، گفتن روح سعدی حاضره، یک چیزایی رو سوال کردن، اون میدیومم با مداد نوشت به عنوان جواب. بعد به من گفتن آقا شما باور کردید؟ گفتم نه، اینا باور کردنی نیست. گفتن پس چجور باور میکنید؟ گفتم من خودم سوالی بکنم. اول یه سوالی کردم که البته جوابش مشکل بود برای اون مدیوم. گفتم به سعدی بگو این فرقی که به عنوان عرفا هستن و تو هم جز اونا میدونن راست یا نه و کدومش نزدیک به حقه. دیدم اون وقت فکر کن مدیومو یه چیزی نوشت، دیدم نوشته مقصود رسیدن به خداست از هر دری باشد. دیدم این جواب نیست، شانه خالی کرده، ولی خب رندانه شانی خالی کرده. چون مجلس به مناسبت مرگ یک دکتری بود که رئیس انجمن روانشناسی تجربتی بود و من منبر رفته بودم، گفتم به سعدی بگو شما شعر عربی رو مثل فارسی خیلی عالی میگید، یک رباعی عربی بگید. دکتر مرد، فاتحه مجد بود، من منبر رفتم، مجلس خوب بود. دیدم این میدیوم دیگه این کار نمیتونه بکنه. میدیوم ها یک از این مداد زود داد به کاغذ، بعد نوشته یه چیزی نوشت، من دیدم رباعی ننوشته. وقتی گرفتیم خوندیم گفتن سعدی قهر کرد رفت. ما دیدیم که نه، مطلب صحنه، سعدی قهر کرد و قهر نداره. آیه شعر عربی بگو دیگه، چرا قهر کرد یا چرا قهر کردی؟ تو که به این خوبی شعر میگی، بلغ العلا به کمالهی، کشفت دجا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، سلو علیه و آلهی. به این خوبی شعر علیه میگی، دوتا مرما برمون دیگه قهر چیم کردی. در هر حال هیچ برای من با تمام قال و قوقایی که تو کتابای اروپایی ها و امریکایی ها و اینجا هست، تا این لحظه برای من به قدر یک بال مگس ارزش علمی نداره. حالا یکی بیاد بگه آه من مرحوم آقا آوردم، دعا کردت خوب و حفظ بر تو خوب و مرحوم آقا. من خودم یه حساب خاص دارم، حساب خاص خود من برای من قانع کننده نبوده و الانم قانع نیستم. بنابراین اونی که به طور مسلم می شود ارتباط پیدا کرد با ارواح گذشتگان می شود خوابه. اون وقت در اینجا چند تا مطلب، یک مطلب اصل قضیه رؤیا از نظر افکار مادیون و از نظر افکار طرفداران ماوراء طبیعت خود خواب. دوم، هر خوابی که آدم میبیند از مرده دلیل بر ارتباط اون نیست. سوم، این که مواقع ارتباط علل قاعده با فاصله چندی بعد از مرگ است. این سه مطلب رو به خواست خداوند امروز براتون عرض می کنم. اما خوب خیلی باید فشرده بگویم تا بشه همه این سه بحث در یک سخنرانی بگنجد. اما بحث اول، مادیون یه مبنایی دارن و اون مبناشون متکی به چهار اصل. یک، در عالم چیزی جز اتم و نیرو نیست. دو، تمام عالم ساخته از اتم و ماده و جهات مادی است. سه، تمام عالم بر اساس علل و معالیل به وجود آمده، اما علل و معالیل متکی به یک قدرت علمی حکیمانه نیست. چهار، تمام پدیده های عالم با منطق مادی قابل توجیه و تبیینه. این ادعای مادیونه، اما این ادعا جهات برخلاف زیاد داره. یکیش در همین ماده چهارم که میگه تمام مسائل و پدیده ها با منطق مادی قابل توجیه و تبیینه. یکیش مسئله خوابه. مادیون چون تمام قضایا را با عینک مادی میبینند، میگویند خواب یک عمل مادی و مکانیکی بدن است و رؤیا و خواب دیدن یه جور فعل و انفعال های سلولی مغز و شؤون مربوط به عصب است. همینقدر ادعا میکنن، میگن حوادثی، وقایعی در روز، در هفته، در سال، در دوران زندگی واقع میشود. شما در عالم رؤیا گاهی مسائل رو منظم میبینید، یه رؤیای منظمیه، همونی که تو ذهنته. بعضی اوقات یه قضیه مال 10 سال قبل یه گوشش رو برمیداری، مال 10 سال قبل یه گوشش رو، مال امروز یه گوشه رو، یه چیز درهم، ولی در حال مربوط به داخل خود ما. این ادعای مادیون. فروید که در اینجا آمده و مجتمعی رو پایه‌گذاری کرده، او آمده میگوید خواب آینده ما را روشن نمی کند و خواب خبر غیبی به ما نمی دهد. خواب مربوط به گذشته ماست یا مربوط به اون مطالب و مسائلی است که ما میخوایم محرمانه در باطن خودمون نگه داریم. که گاهی افراد مرتکب جرم و جنایت شدن، لب باز نمی کنن، اما در عالم خواب اون جنایت رو می بینن. این جوره. گاهی وجدان اجتماعی اینقدر کنترل می کند در خواب انسان را که حتی اون جرم رو در خواب به صورت خود جرم نمی بینه، سمبول می سازه و در یک قالب دیگری می ریزد و با اون قالب جرم را می بیند. یعنی جرأت نمی کنه این قضیه رو ببینه. و من اینو در کتاب اول کودک توضیح دادم، مواردی را نوشتم. مثلا برای همین مورد یه نمونه آوردم. مردی با خرجین آمد نشست تو اتاق ابن سیرین، گفت من خواب دیدم توی کوچه باریک دستم و جلو مردم گرفتم، نمیذارم مردم عبور کنن. این نگاهی بهش کرد، گفت تو خودت خواب دیدی؟ گفت بله. به شاگردان گفت پاشید خرجین اینه بگردید. گمان میکنم اون آدمی که بچه ها را خفه میکند در کوچه و شهربانی پیداش نکرده اینه. باز کردن دیدم بله، حلقه و تناب و اسباب خفه کردن، گرفتنش و مسلم شد. بعد وقتی از ابن سیرین سوال کردن تو از کجا فهمیدی، مفاد بیانش همین است که حالا میگن، گفت این مرتکب خفه کردن و جنایت میشود، اما این کارش رو در بیداری پنهان کرده، در عالم رؤیا هم جرأت نمی کند خواب ببیند که داره خفه می کنه، و لذا عملش با سمبول خودش رو نشون داده. این گلوی بچه رو می گیره، مجرای نفس رو مسدود می کنه، بچه خفه می شه. این که نمی تونه این رو خواب ببینه، رفته کوچه باریک پیدا کرده عوض مجرای تنفس و به جای عبور هوا عبور مردم، میگه دستم و گذاشتم دو طرف دیوار نمیذارم مردم برن. پس این اون حالت درون خودش رو خواب دیده، ولذا در اینجا روایت هم داره، در بحث علمی هم هست، خواباتون رو نگید. اگر یک نفر آدمی تعبیر بلد باشه، سر و نهانی کشف میشه و راز پیدا میشه. خیلی از افراد اگر درسن در مقابل معبر، معبری کار مهم نیست، من هیچ بلد نیستم، هیچ بحث علمی خوابو می کنم اما تعبیر خوابو اصلا بلد نیستم. کی بلده؟ واقعا گاهی تو 2 میلیون آدم 4 میلیون آدم یه نفر بدونه اتفاقیه. این یه ذوق خاص میخواد، ربطی هم به سواد و معلومات نداره. اون وقت در اینجا خواب ضمیر باطن خود ما رو آشکار کرده. این هم یه موضوع، این رو قبول دارم، فروید اینو میگه، مادیون هم قبول دارن، اما اونی که حساب ما و مادیون و فرویدیست ما از هم جدا میشود این است که آیا ما در عالم رویا میتونیم از وقایع فردا آگاه بشیم؟ مادیون میگن نه، فرویدم میگن نه، الهیون میگن آره. ما میتوانیم به وسیله رؤیا با یک درگذشته و روح درگذشته مرتبط بشیم؟ مادی روح مجرد قائل نیست، میگن نه، فرویدیسم میگن نه، روحیون و طرفداران روح مجرد میگن چرا؟ این بحث ما اینجاست. حالا این که مادیون میگن نه، چون اصلا ماورای طبیعت رو منکرن، ولی آقا به اندازه قضیه جالب و جاذبه و دنیا اینقدر خوابهای عجیب دیده در سراسر عالم که اصلا نمیتونن مادیون کاری بکنن. واقعا گاه گاهی خواب جنبه الهام و خبر قیده، ولذا همه شنوندگان مخصوصا جوانان در مکتب علوم مادی میگه خواب یکی افکار بلگرد است و یکی اسرار درون خود انسان و بس. اما حدیث پیغمبر میگه خواب سه قسم: بشرا من الله، تحزین من الشیطان، و ما یحدث به الانسان نفسه. اون دوتایی که اونا میگن پیغمبر میگه، تحزین من الشیطان همون افکار بلگرد، ما یحدث به الانسان نفسه اسرار درون خود آدم، اما اولیش بشرا من الله، گاهی بشارت الهیه، در اون بشارت الهی اسراری فاش می شود و مسائلی کشف می گردد و کار یکی دوتا دهتا سیتا هزارتا نیست، اینقدر زیاده که الان کتابای خود فرنگیان که آدم می خونه در عالم رؤیا چقدر مسائل براشون روشن شده و در دنیای شرق حتی الان همینجا من خودم در زندگی خوابی دیدم و گفتم سه ماه قبل از جریان و عیناً همون موقعی رو که خبر داده بودم، حتی اون شبی رو که خبر داده بودم سه ماه قبل، عیناً همون جور عملی شد. برای خود من رو یه دور خوابی که در عمر خودم دیدم مثل آفتاب روشنه که رؤیا میتونه خبر غیب بده. و مسئله بعد، یه نفر از نویسندگان بزرگ مصر است، صاحب کتاب تفسیر فی ظلال القرآن. تو کتاب تفسیرش نوشته من در امریکا بودم، خانواده و ارحام من همه در قاهره. گفت یک خواهرزاده جوان داشتم، در امریکا خواب دیدم خواهرزاده جوانم چشاش غرق خونه و نمیبینه جایی رو. اینو تو امریکا میگه خواب دیدم. بلا فاصله نامه نوشتم برای بستگانش، زنش، خواهرش، از امریکا نامه نوشته و سراغ خواهرزاده رو گرفته که این چطوره، وضع چشمش چطوره. عجیبا گفت نامه بعد آمد، گفتن چشمش خونریزی داخلی کرده و نمیدید، اما حالا کم کم داره میبینه. این چطور خواب دیده؟ عجیب خواب دیده. امریکا کجا؟ مصر کجا؟ 15 روز قبل، 20 روز قبل خواب دیده. این قیل از مسئله این که خواب گاهی اخبار بعدی را روشن می کند و پرده سری بر می دارد. ائمه علیهم السلام در تعبیر خواب خیلی قوی بودند. یکی از رشته های علوم خاندان پیغمبر مسئله تعبیر خوابه. مرد آمد پیش امام زین العابدین، گفت خواب دیدم قطره قطره که به دست خودم ادرار می کنم. امام گفت اون زنی که داری به نظرم باهات محرمه، برو دقت کن. گفت خیلی حرف عجیبیست، قطره قطره ادرار با زن. آمد زنی که تو خونه داشت رفت تحقیق کرد، منظور خواهر رضاییشه، با هم دیگه شیر خوردن، فاصله شده، رفته بعد رفته اینو گرفته. این چیه؟ از امام رو ببین به چه مناسبت معنی کرده قطره قطره ادرار کف دست، به اشاره ادرار قطره قطره نیست، کنایه از نطفه و منی کف دست خودش، یعنی منی در رحمی میریزی که از فامیل و وابسته به خودته. اینجور بیان کرد. یه نفر آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا بسیار ناراحتم، داماد جوانی داشتم چندی قبل مرد، دیشب خواب دیدم دارم با داماد جوانم مصافحه میکنم، من یقین کردم مردنی هستم و عمر منم تمام شده و روز و شب به فکر مرگم. آقا تبسم کرد، گفت یاد مرگ باش، یاد مرگ عبرت، مایه بیداری انسانه، خوب یاد مرگ باشی. اما تعبیر خوابت این نیست. گفت چه تعبیر خوابم؟ گفت اسم دامادت چی بود؟ گفت اسم دامادم حسینه. گفت کربلا میری به زیارت قبر امام حسین و رفت. از فکر شما کنید، با مرده همه بغل کردم دارم میبوسن. اما این قدرت میخواد. این که میگم مسئله تعبیر خواب عجیبه، واقعا عجیبه. یک اطمان جمله رو در مستعد چندی قبل به مناسبت اینو گفتم، جاش اینجاست بگم. یک نفر از آقایان محترم تهران الان زنده، یه آقایم بود مرحوم حاج سید احمد واعظ روحانی قمی، او در تعبیر خواب قوی بود رحمت الله علیه. این آقای که الان زنده است با وحشت پاشد و پیش آقا احمد، گفت آن من دیشب یه خواب قریبی دیدم، خیلی ناراحتم. گفت چی؟ گفت روم نمیشه بگم. گفت بگو چی رو بده میشه؟ گفت روم نمیشه دگر بالا پایین. خلاصه اتاق خلوت کرده با حاج آقا رو قومی. گفت چیه؟ گفت خواب دیدم با مادرم از مجرای غیر طبیعی دارم وقاح میکنم. من چی دارم؟ این چه خوابیه؟ حاج آقا گاه با خندید گفت امسال مکه میری از راه جبل و نجف میری. گفت این تعبیرش عجب این تعبیر. گفت من گفت به چه مناسبت؟ گفت مکه ام القرا جنبه نلهی داره نسبت به قریه ها. مجرای آبی اگه با مادرت میامیختی با تیاره میرفتی جده، اما چون مجرا غیر عادیه میری نجف از یا با اتومیل از اون جبل میری بکه و رفتم اون سال. این تعبیر خواب مطلب اینجوری که خیال کنی این یکی با اون نگزا بنده بیشم خواب ده و کوه هم بکو بهش پردم چله کوه دماغه میگه انشالله کربلا میری. مطلب بری کربلا بری تعبیری نیست. تعبیر خواب فنه، خیلی هم فنه عجیبیست محتامه. قرد این است که خواب میتونه وقایع آینده رو به ما بگه. کار یکی و دوتا دهتا نیست، خیلی مردم دنیا دیدن. یکی از رجال بنی العباس خواب دید صورت سیاه شده، خیلی ناراحت خرچن اول معبر آوردن. وقتی آمد گفت من این خواب رو دیدم حواسم خیلی پرده. گفت زنت آبستنه؟ گفت آره. گفت دختر میزن. گفت چه دلیل؟ گفت تو قرآن میگه و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم. آقا ببین از کجا به کجا تعبیر اینه. اگر کسی تعبیر خواب بدونه، خوابهای صحیح میتونه خبرهای غیبی بدهد و مطلبی رو از پشت پرده بردارد. این یه تیکه. اما بحث با ارتباط ارواح در موضوع بحث با ارتباط ارواح و خواب دیدن در گذشتگان سه تا مطلب رو بهتون میگم. مطلب اول این است که اگر شما یک نفر در گذشته را خواب دیدی حتما لازم نیست با روح او مرتبط شده باشی. ممکنه هزار بار قاسم سر محلت که 20 سال قبل مرد خوابش ببینی 999 بارش مال دل خودت باشه، یه بار فقط با او مرتبط شدی. آخه صورت قاسم محلت تو سینه خودت و تو ذهن خودت هم هست، خودت خلق میکنی. الان بیدار نشستی چشم رو هم بگذار یاد پدرت یاد مادرت. خود صورت پدرت تو ذهنته، خودتون در خواب میبینی. پس تو خیال میکنی هر وقت یه مرده رو خواب دیدی قطعا با روح او مرتبط شدی؟ نه، این اول خوب بفهمیدا این مال خودته. ممکنه هزار بار 999 بارش مال خودت باشه. خلاصه این میخوام بگم با خواب میشود با روح مردهی مرتبط شد، اما این دلیل نیست که هر وقت مرده رو خواب دیدی حتما با روح او مرتبط شدی. نه، با افکار خودت ارتباط پیدا کردی. یکی مطلب دوباری که متوجه باشی اینه که گاهی خواب میبینی یک چیزی به نظرت بد میاد، نبادا به اون کسی که خواب دیدی براش بدگمان بشی. به دو دلیل. دلیل اول این که تو تعبیر رؤیا نمیدونی. دلیل دوم این است که ممکنه تو خودت کینه داشته باشی، فکر خودت رو خواب می‌بینی. مثلا شما در باطن با یه ملای دشمنی، تو که خودت حالی که نیست که شب خواب میبینیم این اون ملا رو در صحرای قیامت به زنجیر بستن دارن میبرن به جهنم. تو وقت بیدارش لا اله الا الله، خدا از سر تقصیرش بگذره، خدا بیامرزدش. چیزو دارم کیو؟ اون آقا رو که خواب دیدم، من خواب دارم میبرنش به جهنم. تو خواب دیدی من تو ابراهیم خلیلی که خواب دیدی آشو رشته خوردی حواست پش میخواد، تو حالا اینقدر سلمان فارسی شدی، تو گل سر سبب شدی که حالا قصه اون رو میخوری، تو خیال میکنی که بلیر برست ناطل شده. تو غلط شد خواب دیدی، حالا تو شیبت میگردی، تو حالا خواب به عاشق رو میبرن جهنم، حالا عاشق جهنمیه. تمام یزیدی ها که یزید و خواب میبینن، خواب میبینن در سرهای قیامت داره شفاعت میکنه. حالی یزید شفاعت میکنه یا افکار خودشو ببینه. تمام شمری ها طرفداران شمر خواب میبینن که شمر وارد میدان محشر شده. امام حسین هم دوبرش گرفته میگه شمر تو که در دنیا من کشتی دیگه از آخرت از من بگذرده، منم دارم به بهش میگه خیلی نمیشود. حالا این درسته؟ عقیدت چیه؟ افکار چیه؟ افکار خودت نسبت به یه نفر بده، بعد خواب دید. من دیدم یه روز که ناراحت شد، یه روز به یک مرده ای کسی جسارت کرد، گفتم چی مرده چی میگی؟ گفت خودم خواب دیدم. گفتم غلط کردی خواب دیدی؟ تو کی هستی؟ اون ابراهیم خلیل معصوم که خواب دید تاج خدا امضا کرد، گفت لقد صدقت رویا. تو میخوای با خواب خود جهنمی و بهشتی درست کنی؟ افکار خودته. این جمله اول که بدونی، جمله دوم اینه، ممکنه خواب دیده باشی تعبیر نفری. یه روز یه آقای گفت من دیگر اون کسو ندیدم، چون تو مجلس باشه، راجع به یک مرد روحانی گفت خواب دیدم لخت برهنم، یه بچه لختم بدنش. اما اینه که میگفت خیلی ناراحت و با اضطراب بود. بعدم من نیدمش دیگه. بعد من فکر کردم این از اون خواب عالیاست، برای اینکه پیغمبر میگه انا نذیر العریان، من دعوت کننده ای هستم به خدا بی پرده و برهنه. استفاده اون خواب اون آقا خوب میخواد، یک مرد آزاده در سخن و گفتار و تبلیغ. خب خواب دیده، این پا منبرا بوده، پیغمبر گفته انا نذیر العریان، من دعوت میکنم مردم رو به دین خدا بی پرده و لخت. حقیقت رو برهنه میگم. اینو شنیده، حالا اون خواب میبینه، خیال میکنه حالا بعدی خیال میکنه تو بازار اومده برهنه رفته گفته بده، تو خواب دیدی، تعبیر رو باید فهمید. پس اولا هر خواب درست نیست از مرده دیدن یا زنده، و ثانیا اگر دیدی و درست باشه باید تعبیرش رو فهمید. تعبیر برهنه بودن نه معنیش مکشوف العوره، تعبیرش انا نذیر العریان. در عالم گذشته ها مطلب این طوره، اما درباره این که کی میتونیم مطمئن بشویم در گذشته رو خواب دیدیم و با روحش مرتبط شدیم، اون وقتی که واقعا یک اثر، یک علامت، یک نشانه باشد که اصلا ما ندونسته باشیم و اون در گذشته اون علامت رو به ما داده باشه. و اینم نظائر زیاد داره، موارد بسیار اتفاق افتاده اصلا خواب راه نما شده. مثلا دو مورد شبیه به هم، یکی مال یکی از آقایان منبری های شیرازی بود، مرحوم حاج حشمت رحمت الله علیه، یکی هم مربوط بود به یک نفر از محترمین در خاندان قاضی مربوطش نقل کرد. میگفت یک کسی بدهی داشت به یه نفر مثلا 500 تومن از محترمین همدان بود، این پول داد سند خودشو بگیره، سند نبود، گفت من رسید میدم، رسید داد، اصل سند رو نداد، بعد مرد. قاضی میگفت من میدونستم دادی، اما بعد از اینکه مرد اون طلبکار رو به فرض حال داد. قاضی گفت من میدونستم پرداخته، اما این اومده عرض حال داده، من چه بکنم؟ من رفتم منزل به خانومش گفتم خانوم شوهر بدهیشو داده، رسید داره، رسید رو پیدا کن. گفت من طول میدم محاکمه رو. آقا یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شیش ماه، خلاصه هر چه کرد رسید رو پیدا نکرد. قاضی گفت دیگه فردا روز آخر باید رأی بدم این پول بهت بپردازید، خودت میدونی. زنه شب میخوابه، حالا چقدر از مرگ شوهرشو یه سال گذشته، شب شوهر رو خواب میبینه، میگه مگه تو طلب فلانی رو نداری؟ میگه چرا؟ پس این رفته ارزهای بده. میگه گفت من رسید گرفتم ازش. آخه رسید کجا ما بداریم تو محکمه؟ من تمام خونه رو زیر رو کردم. گفت تو خونه ما نیست، منزل یکی از وکلای دادگستری که نام فامیلیشم الان میدونم نمیخوام بگم. گفت منزل اون وکیل دادگستری لای کتاب دعا بوبرده رو بده. زنه بیدار میشه صبح زود میره در خون وکیل دادگستری، کتاب دعا تونه بیاری، کتاب دار بیاره واس بکنه، رشید رو برمیداره، رشید میبره در محکمه، همون روز که حکم بدن نقص میشه. این میگیم ارتباط با مرده، نشونی داده به علامت. از این قضایا بسیار اتفاق افتاده. من یک وقت در یک کتاب میخوندم قصرا سابقه یک پرونده گفته بود در قزوین یه مردی میمیره، زن داره، چند تا بچه کوچیک داره، بعد از یه سالگی دو سال خونه‌شو به یه یهودی میفروشه 300 تومن میره. شب شوهرش خواب میبینه، چطوری؟ میگه گرسنه ایم، بدبختیم، خونه رو فروختم. چرا خونه فروختی؟ گفت مون نداشته بچه ها. چند فروختی؟ گفت 300 تومن. گفت من 300 تومن تو پله سوم پشتمون توی کوزه گذاشته بودم، میخواست می برداری. چه خونه فروختی؟ گفت من که نمیدونستم. گفت بله اونجاست. بله. زنه صبح بیدار میشه، یا الله میره در خونه صاحبشون در میزن، یهودی میاد میگه 300 تومن پولم اینجاست، میخوام بردارم. کجا؟ تو چیکار داری کجاست؟ خودم میومد. چی گفت به؟ گفت شوهرم. گفت تو که میگفتی شوهرم مرده؟ گفت بله مرده. پس نمیدونستی؟ نه. چی بهت گفت دیشب تو خواب؟ گفت برو دیوانه در بس. زنه در رو گرفت زدن، گفت من میرم، 300 تومن پول میتونست حواله داده. بالا پایید نوشته یه جاندار اومد بیره بایستاد، دید زنه با این داد بیره جاندار با بایستاد، یه نفر دیگر بایستاد، قاد و قوقا پاسبال آمد. زنه گفت آسمان دریزیم این بیایی، من باید 300 تومنم بردارم، خرابیشون من اصلاح میکنم. اون پاسبال و اون جاندار با نورده گفتن آقای نمیذار تو زندگی کنی، بجی بیا تو. آمدن تو، اینا آمدن تو، یه جاندار، یه پاسبان، یه رهگذر، یهودیه زنی قنشیکن هم آورده بود، پله سوم گچه رو باران کرد، آجو رو برداشت، خاک و زد عقب کوزه رو در آورد. آقا تا کوزه رو در آورد پاسبونه با چیشو گرفت، گفت این جزء دفاعین مال دولته، نوشنه داریم کلان داریم. از اینجا پرونده از اینجا درست شد، یهودیه، زنه، جاندارمه، مرده، پاسبان، صورت مجلس کردن رفته کلان داریم. کلان تری کوزه پول دیگر بشه پرونده درست کرد، چون دادگستری قدیم زن پشت کار گرفته، دادگستری زنه رو محکوم کرد که پول متعلقه به دولت. در استیناف هم زنه محکوم شد، آمد تمیز در تهران. پرونده رو که میخونن میگویند برای این که این پول پول معلوم المالکه، اونی که دولت تصرف میکنه دفاعه نیست که مالکش معلوم نباشه، سند زن خواب شوهرش گفته من درک کردم، بنابراین حکم و نقض کردن و شکستن، زن پولو گرفت. این میگه خواب با مرده، ارتباط با مرده یعنی نه اینکه زن هر وقت شوهرش خواب ببینه شوهرش، نه، ممکنه صد بار خواب ببینه افکار خودشه. این مسئله مربوط به ارتباط با ارواح و اینم یک سندیست برای بقای نفس. اما حالا جمله دیگری که براتون باید بگم این است که آیا ارتباط با مرده ها عادیست؟ خودشون آزادن؟ نه، برای ما در هر زمان عادیست؟ نه. من یه چیزی رو فکر میکنم و اون اینه، گمان میکنم دیدن در گذشته در خواب شاید زودتر از هفته گذشتش نشه، یه هفته بگذره که ببینه. اگه همون شبی که مرده تو خوابشو ببینی با اون صحبتم بکنی، با روح در گذشته مرتبط نشدی، با فکر خودت مرتبطی، خیال خودت، اصولت نفسانی خودت. چرا دیگم یک هفته؟ برای اینه اون روایاتی را که من در باره اضطراب و نگرانی روح میت در وقت مردن، در وقت قصر، در تشییع جنازه، در شب اول قبر، در وحشت و اضطراب، در هفته اول خونده ام، اصلا اون روح نمیتونه ارتباط بگیرد از شدت اضطراب و ناراحتی. بنابراین اگر یک آدمی مرد، نگید من خودم یه مردم شب دفنش خواب دیدم، باز همون حرف میاد پیش. اگر تو یک مرده رو شب دفنش خواب دیدی، مرده رو ندیدی، شبه خلاقه نفس خودت رو دیدی. ارتباط با اون یه حسابه، تفکر و تعقل خودت یک حسابه. حالا این براتون بیان میکنم که هم این بحث ما رو تشمیل کنه، هم یه مقداری باز مسائل عالم غیب رو روشن کنه. اولا روح ما حالاتی که دارد، همین حالات مال بعد از مرگ هست، حال وحشت، اضطراب، خود باختن در مقابل چیزی که نمیشناسد. شما خیلی قویگی، خیلی دل و جرأت داری، هر چی دل و جرأت داری، سوار یه ماشین بشو، برو توی بیابونی که جاده نداره، راه رو گم بکن وسط یک بیابان، دوربین تو بکش، هر چی نگاه میکنه آبادی نیست، بنزینم به قدر یه ساعت بیشتر نداری، اگر کوه باشه میرسی، هیچ نیست، تک توی بیام، کدوم طرف برم، کجا برم، اگر شب بشه چه بکنم، بنزین که کم، جاده که نیست، هیچی پیدا نیست، مثل بیابونای حجاز من اصلا دیدم. خب آدم آقا از اون حالت خودشو میبازه هر چه قبیه باشه. ما که الان اینجا نشستیم، جان ما، روح ما با خود ما، طرز تفکر ما، روحیه ما، حالت روانی ما اینجا چجوره؟ از نظر ذات روح همین هم در اون عالمه. اون وقت با این بیان تیکه تیکه همه رو حل بکنید. شما یک علاقه، آقا اگر یک نفر مادر یک بچه دارد، فقط یک بچه، ما رفت میماشیم، این مادر در اون ساعت اول اینقدر نگرانه، وقت وقتی میگن بچت رفت زیر ماشین میدرد طرف خیابون، شست پاش گرفته به میخ پاره شده، خون داره میاد، نمیفهمه همچون میدوه دنبال بچهش. اون وقت به بعضی ها میگن ائمه وقتی نماز میخوندن انقدر متوجه به حق بودن که خودشو نمیدید، بچهشم نمیدید، نمیتونی باور کنی. میگن به مادر میگن بچت رفت زیر ماشین، مادره پابرینه دویده، میخ گرفته، پا رو شکافته، خون داره به یک استخوان اومده، این نه درد میفهمه نه میفهمه خون اومده، همش میگه بچم بچم. این توجه به فرزند اینقدر اثر داره، یعنی خدا به قدر یک بچه در نظر اولیاء خدا بزرگ نیست؟ خب پس علاقه که شد این میاد یه شبانه روز میگه قضا نمیخوره، آب نمیخوره، خواب نمیکنه، همه شیونه. فردا یه قدر آرام تر میشه، در روز بعد آرام میشه، یه ماه بعد آرام تر میشه، یه سال بعد چمچم فراموش میشه. اینه میفهمید؟ بدن ما محبوبیتش نزد جان ما اگر بالاتر از محبت اولاد در دل مادر نباشد کمتر نیست. این بدن خودت میدونی چقدر علاقه دارید، بودن میخوای بشنی، میگه آه خودش کن با من، بیا دنبال من. چرا؟ این علاقت دیگه، همه به بدنمون علاقه داریم، به بدن علاقه داریم به قدری که بیش از علاقه به بچه هست. این روشنه باش، یک این خود علاقه. دوم گفتم ما در زندگی اگر تو بیابون باشیم راه رو ندونیم، برای ما مجهول باشیم، تنها مونده باشیم، وحشت، احساس خطر، ناآشنایی، چنان خود رو میبازیم، چنان خود رو گم میکنیم که دیگه اصلا روح اوی برای ما نمونده. اینم که پیداست، همه میدونید. حالا بیاید در مسئله مرگ. مرگ چی کرده؟ مرگ اول کاری که میکند حبیب را از محبوب و محبوب را از حبیب جدا می کند، جون را از تن و تن را از جان، این را جدا می کنه. مثل تصادف ماشین بچه را از مادر جدا کرد، اما مادر علاقه داره، جان هم به بدن علاقه داره، خیلی هم علاقه داره، شدید. بعد در روایات میگه وقتی جان قبض شد از بدن جدا نمیشود، توی اتاق خوابیده مرده روح اطرافش میگردد، حرکت میدن تو تابوت دور تابوت میگردن، میبرن در قبرستان دور بدن میگردن، در اون قضیه ارتباط با سلمان میت میگه سلمان لباسم رو در آوردن برای این که قسلم بدهند، می دیدم روح همینطور دور بدن می گردد، می گه دستان مدارا کن، آهسته بشوی بدن را، خیلی صدمه دیده و زجر کشیده. گفت سلمان به خدا اگر صدای روح را می شنید دیگر مرده قسل نمی داد. اینا هست. بعد میاد کنار قبر، بعد میخوان بدن رو بذارن توی قبر، بدن محبوب جانه، چطور از محبوبش دست بکشه؟ به تمام امورش علاقه منده. و حالا اینایی که دارم براتون میگم از مجموع روایات استفاده میشود، استفاده های جالب و عجیب تمام خورده ریزها در اخبار و روایات توصیه و سفارش شده. مثلا در کتب روایات یک بابی دارد در باب عرفات با بدن میت در موقع غسل مدارا کنید. حتی امام علیه السلام میگوید ولا تأثرو، فشارش ندید، مدارا کنید. یه مردی آمد به امام صادق گفت من قصارم و میت می شویم. گفت آیا خوب باف می دی؟ گفت مقصود از خوب چیه؟ گفت فرتق به ولا تقمیز، مدارا کن با بدن. بنابراین خود این ارتباط یه بابیست در کتب اخبار آیون فقها فتوان دادن. بعد در باره کفن میگوید اگر لباسی دارد که در اون نماز خونده یا لباس احرام دارد که به حج رفته خیلی بهتر است که کفن او باشد، لااقل یکی کش از لباسی باشه که باش نماز خوندی یا مکه رفتی، برای اینکه در اون لباس روی جنبه عبادت و اطاعت یک اثر معنوی است که شاید اصلا به رفع گرفتاری اون در گذشته کمک کند. چنانچه در موقع قبض روح میگه بدنشو بخوابونید اونجایی که مصلاشه، اونجایی که معمولا نماز میخونه بدنش رو اونجا بخوابانید. اینم درباره کفن. بعد در موقعی که میخوان دفن کنند، حتی در این رساله توضیح المسائل که در زمان مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره تنظیم شد، همونجا نوشته که وقتی میخوان جنازه رو دفن کنند، آقا این روایت خیلی داره، میگه جنازه رو نزدیک قبر بذارید اما یه مرتبه با عجله نبرید تو قبر، سه بار حرکت بدید نزدیک بیارید، دو مرتبه برگردانید، باز بذارید زمین، باز با یک فاصله حرکت بدید. چرا؟ روایات میگه بذارید حالت انس با قبر پیدا بشوند، اون وحشت و نگرانی برود. در همون موقع که تابوت کنار قبره روح هم همونجا منتها جدا. کی درک می کند روح نسبت به بدن؟ چون به بدن علاقه داره، یادتون نره ها. بنابراین اون وقتی که تو قبر می گذارن یک فرد را، روح دو تا گرفتاری داره، یک گرفتاری برای خودش داره و مسئولیت و مؤاخذه، یک گرفتاری برای بدنی داره که تمام علاقش الان به بدنه، مثل بچه‌ای که مادر رفته تو خیابون زیر ماشین خونش رفته، حالا علاقش گرمه گرمه خیلی شدیده. و لذا در اینجا اون وقت چقدر نکته ها در روایات گفته شده، به خصوص چون مسئله وحشت قبر یکیست برای همه، یک تنهایی قبر یک اضطراب است برای همه، و بعد هم مسئله خود دفن یک نگرانیست برای همه. اما سؤال قبر اونجوری که براتون گفتم برای آدم بفهم، کم بفهم، آدم مستضعف، آدم قوی، محزول ایمان، محزول کفر، مستضعف، اونا متفاوتن. ولی جا اخبار خوندم براتون، در سؤال قبل همه یه جور نیستن، اما در تنهایی و وحشت و ظلمت و استراب همه یکسانن. خب اون وقت اینجا همین قبره، جسم قبر مرکز جسم ماست، ملکوت قبر مرکز ملکوت ماست، ملکوت ما جان ماست، جنبه مادی ما جسم ماست، جسم ما در جسم قبر میخوابد، همین سنگ و کلوخ. جان ما در ملکوت قبر است، از قبر اما حفره من حفر نیران و اما روضه من رياض الجنه، همین قبر است به اعتبار جنبه ملکوتش یا یک روضه بهشتی است و یا یک حفره نیران و بدبختی است. اون وقت ملکوت قبر بهشت است یا پناه به خدا، بلا برای جان، اما در این حال ناظر به بدنه. اون وقت حالا مسئله دعا خوندن کنار قبر، این خیلی زیاد، مثلا اولا روایات داره وقتی بدن رو میخوان دفن کنن، هر یه آدم مسلمونی 3 تومش خاک بریزه، یعنی با توجه و دعا که اثری برای روح از نظر جنبه نورانیت و معنویت. چون اینی بهتون بگم، نور در هر جایی به معنای مناسب اونجاست. مثلا وقتی رو ظلمت قبر صحبت می شود، نور قبر میگه وقتی شب دفن نماز لیلت و دفن بخوانند، قبر منور می شود. نه قبر رو می تونیم بفهمیم، نه نورانیت نماز را. این اون جنبه روحانی قضیه مثل صدقه دست بلا می کند، این با فرمول قابل حل نیست. سلیه رحم طول عمر می دهد، این با فرمول قابل حل نیست. اون نورانیت مال همون جهانیست که از اون جهان خبر نداریم و قیبه. مثلا میگه در کنار قبر میت بعد از دفن افراد دعا بخونند، میگه خاک که ریختن پر شد پنجه هاشون رو باز بکنند رو خاک، آیت الکرسی، یه دعاهاییست در اخبار اومده، تو کتاب دعا هم هست، بخونند. اون وقت میگه از جای هر انگشتی یک شعاع نورانی به قبر متوجه می شود. اون نورانیت غیر از نوریست که ما فکر می کنیم. الان ما چراغ روشن باشه نورانیه، اما این چراغ نوره برای فضا، اما ایمان نورانیت است، نورانیت دل. نورانیت دل چیه؟ این یه امریست خیلی مقدس، خیلی معنوی، خیلی واقعی. در هر حال اون وقت این روح که با این بدنه، بدن اینو خوب مکرر که میگم خوب بفهمید، بدن در خود قبر است که جسم قبر است، روح در خود قبر است، ملکوت قبر است، ملکوت ما در ملکوت قبر، ناسوت ما در ناسوت قبر، ثواب و عقاب برزخ مربوط به ملکوت ماست، اما بدن مورد علاقه جان است، ظلمت قبرش، وحشت قبرش، تنهایی و استرابش، همه برای روح ایجاب ناراحتی می کند. اون وقت دعا، دست روی قبر گذاشتن، صلات لیلت و دفن، همه اینها از نگرانی روح در همان ملکوت قبر کم می کند و اون استراب رو از بین میبره. و بعد اینم بهتون بگم، این مسئله استراب و نگرانی فقط مال ما نیست، این برای بزرگان هم هست. تنهای زندگی عوض میشه، این خوب میتونید بفهمید. آه شمایی که تو خونه با زن با بچه با بزرگ با کوچیک بودی، معنوس بودی، یه مرتبه جدات میکنن، آخرت نمیخواد، در دنیا برن توی اتاق در قفل کنن، سکوت مطلق. این ناراحتی وحشت داره، خیلی استراب داره، اونم آدم که نشناسه، نمیدونه عالم غیب کجا. چون اصلا در بحث این که چرا آدم از مرد میترسه یک سرش جهلشه. میگن آدم از چیز که نمیدونه میترسه. شما برید در کنار حوض آب منزه، حوض این مسجد، این معلومه این عمقشه، هیچ ماهی هم نداره. الان مثلا یه نفر بخواد رخ بشه بره اینجا سرطن بشوه، استراب نداره. اما خوندم باشه حوض منزله، میبینی 80 سان عمقشه، آب خالص، وضع پیدا. اما اگر بری توی ده، یه استخر بزرگیست، آب تیره است، هیچ چی پیدا نیست، جرأت میکنی به تو آب؟ به این سادگی نمیشه که. اگه درخت نزدیک شاخشو خم میکنی، دست میگیری پاده میکنی، یه پاده میکنی تو آب میشه بیرون، تا زانو میکنی باز میشه بیرون، یه خورده بیشتر فرو میکنی باز میشه بیرون، یخت تا رانش فرو میکنی میشه. اما همه هیشون جلو نمیده ها، یه پا بر سراب بیرون میذاره، با یه پا از بایش بعد اگه درخت دور یه طلاق میبنده دست میگیره، چرا؟ نمیدونه چه خبره، مار داره، خرچنگ داره، حیوان آدم گاز میگیره داره، نمیدونه. پس وقتی ندونست وحشت داره. آقا رفتن به جهان قیب جهله، وحشت داره، همش حوله، همش استرابه. اون وقت برای این که بدونید این حول خوبی وحشت، عوض کردن محیط، دگرگون شدن وضع زندگی، دل شیر باشد تکان میخورد. اون وقت در روایات ما یه چیزایی داره، مثلا در باره امام مجتبی علیه السلام داره، امام مجتبی تو بستر افتاده نزدیک مرگ بود، گریست، گفتن یا رسول الله گریه می کنی؟ از مرگ خائفی؟ تو پسر پیغمبر، سبت اکبر، چقدر پیاده به حج رفتی، سید جوانان اهل بهشتی، شما برای چی ناراحتی داری؟ حضرت در جواب فرمود که گریه من برای دو چیز است، انما ابکی لخصلتین، حول حول المطلق و فراق الاحبه. گفت من بر دو چیز ناراحتم، یکی برای جدا شدن از دوستانم، یکی بر حول مطلق. من وقتی گرفتم این کلمه اطلاعه رو ببینم چی میگه، این دیدم در اطلاعه چند تا میگه عبارت، یکی میگه اتانا فجعتن، اطلاع یعنی اتا و فجعه، بی خبر یه افتاد، مثل این که یه مرتبه یه آدم، شما جزوی آدمی، یه وقت خوابی عدل پنده یا لب دیوار بیفته پایی میسر شما. امام میگه من میخوام یه مرتبه وارد بشم توی محیط بیخبر، لذا وحشت داره. این برای همه اینه. من یه جمله رو ندیده بودم در همین مطالعاتم برای این مسجد برخوردم، دیدم نوشته وقتی زهرا علیها سلام از دنیا رفت، علی کنار قبرش بعد از دفن گفت اللهم انی راض عن ابنت نبیک، گفت خدایا من از دختر پیغمبرت راضیم، اللهم انها قد اوحشت فآنسها خدایا او در وحشت است، تو را خاتم انس بگیر. اللهم انها قد حجرت فسلعا، خدایا او پیوندش را از ما بلید. پروردگارا تو به فاطمه پیوند دوستیت را محکم کن. بعدم گفت اللهم انها قد ولمت فاحكم لها وانت خیر الحاکمین، خدایا به فاطمه ستم کردن، تو دربارش با ستمگرانش حکم کن، تو بهترین حاکمی. بنابر این شب دست وحشت، ظلمت، اضطراب، خون، همه احتیاج به تسکین دارد. تسکین طلب رحمت، کنار غرب دعا کردن، کنار غرب آیت الکرسی خوندن، شب دفت لیلت و دفت، نماز لیلت و دفت. و اینم بدونید نماز لیلت و دفت مال بعد از دفت نسته. اگر شب جنازه رو خوابوندن که فردا برن حرکت بدن، نماز لیلت و دفت نداره. اگر بردن از اینجا ببرن کربلا دفن کنن، بعد از دفن نماز لیلت و دفن هست. اون وقت رو این حساب مطالب زیاده، رو این حساب فکر میکنم آیا شب دفن یه نفر میتونه با روح مرده واقعا مرتبط بشه؟ این حالت من بعید میدونم. شاید اصلا هفته سوم، هفته چهلم سال، من یادم میاد یه وقت در کتاب میخوندم گفتن آقا روح تا چه مدت به بدن علاقه داره؟ گفت یه مدتی هر روز گرد بدن میگردد، بعد یک روز نه یک روز میشود، بعد هفته یک روز میشود، بعد سال یک روز میشود، بعد دیگه علاقش به کلی از قبر جدا میشود، علاقش تمام میشه. این است که روز دفن و شب دفن و فردا و اون هفته اخبارم خیلی داره کنار قبر برن اونس بگیرن. اون تازه خواب دیدن، اینم بگم عرض امروز حرام، تازه خواب دیدن بعد از این که هفته اول و دوم نباشد، اون وقت بنات خواب ببینن، آیا ارواح گذشتگان آزادن؟ هر جور و به هر کیفیت؟ نه. یه روایت داره از امام سؤال میکند عن المیت یزور اهله، قال نه. در گذشته ها به بستگانشون سر میزنن، متوجه میشن، گفت بله. اون وقت روایت داره یه روز داره، هفته داره، ماه داره، سال یه بارم داره، به اعتبار اینا داره همش. بعد همه اینا رو میگه، روز یک روز نه یک روز، هفته، ماه، سال، تو یه روایت میگه علا قدر منزلته، تو یه روایت میگه علا قدر فضائله. میگه باید دید مجید چقدر ارزش داره، چقدر آزادی داره، چقدر میتونه بره و سر بزنه، چقدر قدرت داره. پس دیدن مجید، مجید معذب با غیر معذب فرق داره. اینا چی میگن که پشت دیگه میز نشسته تلق تلق بوالی سینا بیاد بلاند؟ کی بیاد؟ چی میگی؟ مگه اینقدر هرج و مرجه؟ جدا مسئله ارتباط گرفتن با ارواح و در گذشتگان خیلی مطلب عمیقی است و جوانا زود یه حرفایی رو قبول نکنید و تحت تأثیر نرید. من الان که رو منبرم ارتباط با روح در گذشته رو غیر از مقام صاحبان ولایت، اون مقام شامخو بذار کنار، من تو خواب میسره، اما نه هر دفعه پدرتو خواب دیدی حتما پدرت صورتیست که در نفس خودته. ممکنه هزار بار ببینی یک بار اون باشه، یک بار اون باشه، اونم علامت داره و نشان. در خواب میسره، در خواب مغناطیسی هم مؤثره، اما این موضوع احضار من تا الان باور ندارم. یک کلمه هم اینجا ذکر مصیبت بکنم، چه عیبی داره همین امروز از زهرا بگم براتون؟ کنار قبر فاطمه علی گفت خدایا زهرا تنهاست، تو به او عنایت کن، تو به او تفضل کن. اخبار میگه وقتی میت تازه از دنیا میرود زیادتر کنار قبرش بروید، انس میگیرد. علی جان تو شبها میامدی کنار قبر فاطمه، هر شب به یک بیان و به یک زبان. یک شب گفت مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. گفت زهرا جان من سلامت می کنم، چرا جوابم رو نمی گویی؟ بعد خودش جواب داد، قال الحبیب فکیف لی بجواب خوب، چگونه جواب بگوید اون بی بی و خانمی که زیر خاکهای قبر خوابیده و روابط ظاهریش از دیگران بریده است؟ بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله.
اینجا مسجد سید عزیزالله، شنبه دهم ماه رمضان.